بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله و الارزین. چند روزی هست یک مسئله سوال میشه، نوشته میشه، چند دقیقه درباره این مسئله. با این که آیا به وجود آمدن بلاها و گرفتاری ها و مشکلاتی که انسان خودش در ایجاد آن دخیل نیست، کار خدایی است، آیا این دلیل میشه به اینکه اون افراد گناه کردن؟ این عقوبت و مؤاخذه گناهان نه، بلکه به عکس، در اسلام بلاهایی و مشکلاتی که به وجود بیاد که انسان خودش در اون مؤثر نیست مستقیما، اینا به یک نوعی لطف پروردگار عالم، عالم امتحانه. اگر به اونها برخوردن بکنیم، باید شما به این وسیله به اونها دلگرمی بدید. در بهار بابی هست، کتاب ایمان و کفر، جلد 64 بهار الانوار، چاپ بیروت، جلد 64 بهار الانوار، باب و شدت ابتلاء المؤمن، که مؤمن نسبت به دیگران ابتلا و گرفتاری بیشتری پیدا میکنه. و فضل البلا، اول آیات ذکر کرده، مثل ولنبلون نکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. این از آیات سوره بقره است. از آیه 156 شروع میشه تا 158 بلن نبلوبن نکن. دنیا جای امتحانه، هیچ کس از امتحان بالاخره مستثنا نیست. بلن نبلوبن نکن و شیء من الخوف، گاهی با ترس و حراس ایجاد یک جریان هایی که برای مسلمان ها ترس و حراس پیش میاد. ولی جو، گاهی فقر و گرسنگی و نقص من الاموال و الانفس، گاهی جریانی که مالشان، جانشان و ثمرات، میوه های زندگی، و بشر صابرین، به صابرین بشارت بده. الذين اذا اصابتهم مصيبه، صابرین کسانی هستند که مصیبت که فرا رسید، اینا میگن ان لله و ان الیه راجعون. کلمه بسیار بسیار پرمعناست، ان لله، ما همه با قدرت پروردگار، با حکمت پروردگار به وجود آمدیم، همه موجودات، ان لله، ما مملوک خدا هستیم، مملوک خدا هستیم، و انا الیه راجعون، و بازگشت همه ما هم به سوی پروردگار عالمیانه. با این دید، با این بینش گرفتاری ها را ببینن، دیدگاهشان این چین باشه. الذین اذا اصابتهم قالوا مصیبتون، حال انا لله و انا الیه راجعون، اولئک الله، چقدر از اینا خدا تمجید بکنه. کسانی که با این بینش به استقبال مشکلات برن، اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک المهتدون. بر این قبیل افراد با این بینش در برابر مشکلات اینا فکر میکنن، بر اینها صلوات از جانب پروردگار، درودهای فراوان و رحمه، و اولئک هم المهتدون. البته آیات زیاد ذکر کرده، یکی از خصائل مجلسی اینه، وقتی میخواد یک مکان رو ذکر کنه اول آیات رو ذکر میکنه. آیات زیاد ذکر در سوره آل عمران لتبلون فی اموالکم و انفسکم، شما بدانید شما امتحان خواهید شد. لتبلون فی اموالکم فی اعمالکم و انفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا. شما بدانید از کسانی که یهود و نصارا هستند به اونا کتاب تورات انجیل قبل از شما نازل شده، و من الذین اشرکوا کسانی که هستند شرک برای خدا قائلند. شما بدانید که شما اذیت‌های زیادی خواهید شهید از اینها. این قرآن چه خبره داد به مسلمان ها. خب لتبلون نفی اموالکم و انفسکم، شما امتحان خواهید شد حتما درباره عمل درباره اعمال خودتان و وجود خودتان. و تسمعون من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا. شما بدانید، واقعا همین که میبینید، بدانید شما خواهید شنید از یهود و نصارا و از مشرکین اذیت های فراوانی خواهید شنید. لتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبل و من الذین اشرکوا اذن کثیرا. خب در مقابل و این تصبر و تتقوا فان ذلک من عزم الامور، اگر در برابر این صبر، صبر معنی نیست که انسان بشینه زانو به قلب گیره، صبر استقامت. اگر استقامت به قلب برید درباره فرهنگ و مکتب خودتان ثابت قدم باشید. و این تصبر و تتقوا فان ذلک من عزم الامور، این دلیلت دارید که شما اراده دارید، با اراده خودتان با همه جریان ها مواجه می شوید. خلاصه حالا بنده نمیخوام وقت درس زیاد بگیرم، اما در بهار عرض کنم که جلد 64 چاپ بیروت اول آیات این دوتا نمونه بود، بعد از اون جلد 64 بهار باب 12 از شدت ابتلاء مؤمن. خب وقت در اینجا روایات خیلی زیاد ذکر کرده، دو سه تا شاهده بنده را عرض کنید. فاذا احب الله عبدا ابتلاه، خداوند که یک بنده را دوست داشته باشه گرفتار میکنه براش مبتلا. مادر رسول الله صلی الله علیه و ان عظیم البلا یکافا به عظیم الجزا، بلای بزرگ را خداوند مکافات میکنه، یعنی پاداش میده، پاداش میدید از جزای عظیم یعنی پاداش بزرگ. فاذا احب الله عبدا ابتلاه به عظیم البلا، خدا هر بنده را دوست داشته باشه اون رو به بلای بزرگ گرفتارش میکنه. ما احب الله قوما الا ابتلاهم، خدا هر قومی را که دوست داشته اون را مبتلا کرده. اذا اراد الله به قوم خیرا ابتلاهم. بله خلاصه اکرم الخلق ازبطلی سبر، اکرم خلق کسی مبتلا شد صبر کنه. و این عظیم العجل دمر لمن از لمن لعظیم البلا، عظیم العجل برای بلای بزرگه. روایات زیاد ذکر کرده. خلاصه ازا احب الله عبدن ثبت علیه بلا ثبت، خداوند وقتی بنده ای رو دوست داره بلاها رو برای فرو می‌ریزه. ثبت علیه البلاء ثبا، بله لن تکونوا مؤمنین حتی تعد البلاء نعمتا، شما مؤمن نیستید حتی اون وقتی که، یعنی اگر اینجور نباشه مؤمن نیستید، باید بلا را یک نعمت حساب کنید که از جانب خداوند آمده، اون ماهیت شما را، صبر شما را، استقامت شما را، ایمان شما را خداوند الان بخواد معین بکنه. اگر اونجور که خدا گفته صبر کنید، تحمل بکنید، خداوند شما پاداش کامل خواهد داد. خدا عظیم البلا یکافا به عظیم الجزا، بلای بزرگی خداوند پادشا پاداش بزرگی عنایت خواهد فرمود. خلاصه این برای این که این وقت نباید کسی فکر کنه کسانی که در این جریان سیل زده یه گرفتار شدن بینی چه گناه کردن چیزی بود ما از اونا بهتریم اونا چیزی. نه، این دلیل آن است خداوند متعال امتحان خودش برای اونا فراهم کرده تا اینکه اونا صبر و استقامت داشته باشه و داشتشون و دارن به اونا ثواب و پاداش کامل عنایت بده، مقامشون بالا ببره، فلز حقیقتشون شناخته بشه. خب ما قرارمان باشه اینه شما بنویسید ما بخوانیم و این الان چند سال هم ادامه داره. بالاخره یکی از مصیبت ها این رسیم قلم رو که آواز نیه بریم این واقعا بریم هایی بریم. خب بالاخره ما بحث ما در این بود که در باب ربا همونطور که ملاحظه فرمودید با توجه به اینکه روایات زیادی در عظمت این گناه در تشدید این گناه وارد شده، خب عرض کردیم هر کس بخونه ببینه میده که این بلا بسیار بزرگه، میگن برای هر کس بره گناه بسیار بزرگی است. خب باید اشتباه بشه و اسلام هم برای ساختن جامعه این را میگه. ما بعدا خواهیم خواند که ربا را ترک کنید و این پولها را در تجارت، در صنعت، در کارهای دیگه مصرف کنید تا اینکه عظمت و عزت و عمران و آبادی و کار به وجود بیاد اینطوریه. اما فقهای بزرگ ما مثل شیخ طوسی، مثلا عرض کنم به این که علامه در تذکره، مثل صاحب شرایع محقق، این عجیبه که یک بابی گشودن در باب ربا، باب تخلص از ربا اجزایی ذکر کردن که اگر توجه کنیم به اونها در برابر اون همه تشدید این چه میخوان بگن، چه میخوان بگن باب تخلص از ربا. خب حالا خیلی باید مطالعه کنید. آیت اللازم آقای بروجردی در منبر یک روز فرمودن علم ما علم منقوله، علم ما طلبه ها علم منقوله، یعنی ما هر چی بگیم از کتاب و سنت گرفتیم، حتی مثل سنی ها به قیاس قائل نیستی بشن فکر کنن چیز درست کنن، چون علم ما علم منقوله، ما هر چی بگیم از کتاب و سنت بگیریم. اینا هم که فقهای ما مسلمان همینطور بودن، محقق، علامه، شیخ طوسی و امثالون، ولی اینا آمدن یک بابی باز کردن، باب تخلص من الربا، که به چه وسیله انسان میتونه از اون گناه عظیم خلاص بشه. یک چیزایی یاد دادن که اون چیزا انجام بشه تقریبا همان ربا گرفته شده، اون تا اسمش به عنوانش خواستن عوض کنن به اسم اینم حیله های شرعی. خب این واقعا بسیار بسیار تعجب آوره. در مقابل اینها خب اقوال حالام مفتاح الکرام، مثلا مفتاح الکرام کتاب بسیار بزرگی است که اینو باید مطالعه کنید. ایشان سعی کرده به این که تمام اقوال فقها را جمع کنه، چون خیلی ها هستن که کتاب ندارن، باید برن کتابخانه اونجا باشه یا نباشه، ولی ایشان یک کتابخانه بسیار عظیمی داشته، سید جواد آمالی، کتابخانه بسیار عظیمی در هر مسئله اقوال فقها را نقل کرده. خب بنابراین کتاب بسیار مهمی میشه دیگه. خب حالا ایشان را چه میگن؟ جلد چهاردهم مفتاح الکرام است، از چاپهایی که فعلا معموله جلد چهاردهم، و این باید یک با دیدگاه فقهی میخواییم ما در این راه گام برداریم. خب ایشان میگه فقهای ما از اول نقل میکنه که گفتن به این که بله راه خلاص، خود این مفتاح الکرامه شرح قواعد علامه است. بله فیما یتخلص به من الربا. خب وقت آمده اینجا اون حیله ها را ذکر کرده که عرض کنیم دو سه نکته در کلامش هست. یک نکته اینه که میگه مخالف ما فقط مقدس اردبیلیه در تخلص، معلوم میشه نظر مقدس اردبیلی هم مثل نظر امام بوده که امام این راه ها را منکرن و قبول ندارن، ایشان هم اینجور بوده. این یک حرفه. حرف دیگه اینه که ایشان میگه بعضی آمدن گفتن که در رد این راه های تخلص گفتن که اراده جدی نیست، اینا درست نیست. مثلا فرض کنید که یکی از راه ها اینه، شما آمدید، یعنی زید آمده از امر 100,000 تومان بگیره، بعدن یک ماه دیگه به این امر 150,000 تومان بده، این رباست دیگه، اگر بیا بگه به این که به من قرض بده 100,000 تومان یک ماه دیگه بشه 150,000 تومان بده، این میشه ربا. حالا یکی از راه ها اینه که خب چیکار کنن، چند تا راهی که عرض کردیم بازم عرض بکنیم. یکی از راه ها اینه که خب من اینجور مثاله، زید آمده از امر بگیره، یعنی امر پولدار زید پازش بگیره، زید آمده از امر 100,000 تومان بگیره امروز، 150,000 تومان یک ماه دیگه بده. خب این مرکر ربا میشه، این 100,000 تومان بده بعدا یک ماه دیگه 150,000 تومان بگیره ربا بشه، چی بکنه؟ این زید یک فرش از زید یک فرش از امر میخره، یک فرش از امر میخره به 100,000 تومان. خب امروز خرید، بعد بگه همین فرش به شما میفروشم یک ماه دیگه پولش بده 150,000 تومان. اینا به جای این که من روز اول 100,000 تومان بده 150,000 تومان بگیره، دو تا معامل انجام شد، خودش یک فرشی از اون خرید به 100,000 تومان. خب بعد همون فرش فروخ به اون به چقدر؟ به 150,000 تومان یک ماه دیگه. این همین کار دیگه، 100,000 تومان داد 150,000 تومان بگیره، 100,000 تومان داده امروز یک ماه دیگه 150,000 تومان میگیره. خب این قبل کلام میخوانیم. یا مثلا هبه مشروطه، من به شما 100,000 تومان الان هبه میکنم به شرط که شما به من 150,000 تومان یک ماه دیگه هبه کنید. این دو تا هبه است، منطقه من که هبه دادن شرط کردم، یکی از راه های حیله های اینه میخوانیم. خب در اینا آمدن گفتن اینا قصدی جدی ندارن، اشکالی نگفتن اینا قصد جدی نه. قصد اولی همین بود که 100,000 تومان بره 150,000 تومان بگیره، قصد اولی هم بود که ربا بود، منطقه برای فرار از این تخلص از این آمدن این حیله ها را درست کردن. این حیله ها همش معاملات دیگه، معاملات هم انشا میخواد، انشا قصد جدی میخواد، بنابراین این حیله ها همشان انشا هم که قصد جدی نداره، تخلص از ربا اینطور گفتن، این درست نیست. اینطور خواستن اشکال کنن به کسانی که تخلص از ربا ذکر میکردن. خب ما حالا الان روایت ها نمیخوانیم، کسانی که آمدن تمسک کردن به روایات و تخلص از ربا میخوانیم. امام هم چه جواب داده و روایت دار نیستن میخوانیم. الان در یه جای دیگه داره بحث کن. الان بحث اینه که فقها بر از تسلم این که این اشیا که ذکر کردن تخلص از رباس، مفتاح الکرامه نقل میکنه. ما کلام مفتاح الکرامه میکنم جلد 14 در باب ربا میگه ببین که وجوهی برای تخلص از ربا ذکر کردن. مفتاح الکرامه هم شرح قواعد علامه است. این حرف تنها حرف علامه نیست، محققم هم در شرایط همین داره به تخلص از ربا، علامه هم تذکره این داره به تخلص از ربا، فقهای بزرگ ما همشون این راه را ذکر کردن. وقت در این راه این بحث پیش میکشه، میگه مخالف ما در اینجا فقط مقدس اردبیلیست، اون قبول نکرده، گفته که ربا را نمیشه با این حیله ها حلال کرد. خب یکم بعضی گفتن بیان که اینجا ها از این جهت درست نیست که اون قصد جدی نیست دارین بر این راه های فرار، اینا ما قصد جدیشان ربا گرفتنه. اینا رو که آمدن گفتن درست کردن هبه مشروطه و فلان فلان، اینا یک چیزای ظاهریست و اینا قصد جدی نیست و باطله. ایشان میگه نه اینطور نیست، ما انشا میخوایم عبارت میخوایم بخونه، انشا کرده دو تا هبه است، هبه مشروط است، این هبه کرده به 100,000 تومان بان، اونم چیزی هبه کرده به 150,000 تومان بین، اینطوری این دو تا هبه است دیگه. خب اینا در هبه چی بخوایم بگر؟ یعنی عقدی است و انشا لازم داره، ما هم انشا کردیم اینطور چیزا. خب حالا اینطوری، حالا ما بایستی بالاخره این حیله ها را درست توجه کنیم، این حیله ها را ببینیم چیان، تا بتونیم از این حیله ها از کلام امام استفاده کنیم و جواب بدیم. خب ما گفتیم که ربا هم دو جوره، ربای معاملی و ربای قرضی، در هر دو ربا حرامه. ربای معاملی نیست که معامله کنن همجنس، دو چیز همجنس معامله کنن زیاده در بین باشه رباست. برنج یک جنسه، گندم یک جنسه، خرما یک جنسه، اگر هم جنس را معامله کنن باید زیاده کم نباشه، اگر زیاده کم باشه رباست، به شرط اینکه اون جنس از مکیل و موزون باشه، در معدود اشکال نداره، در معدود، اما اگر از مکیل و موزونه این اشکال داره، میشه ربا، این میشه ربای معاملی، ربای معاملی. اما اگر نخیر یک ربای دیگه داریم، ربای قرضیه، اون اینه که یک شخص میشه 100 تومان من بده، من یک ماه بهش 150,000 تومان شد، این ربای قرضیه که شما میده رو قرض میدید جلو. خب این ربای قرضی، این دیگه شرط نداره. اونجا اگر مکیل موزون بود صحیح بود، ربا بود، در معدود ربا نبود، اما در قرض به طور کلی قرض ما از زیاده رباست. کسی از کسی قرض کنه و بخواد زیاده از آن چی قرض کرده بده، این رباست. از هم اما زیاده زیاده عینیه باشه، 100 تومان گرفت 150,000 تومان بده، زیاده حکمیه باشه، بگه به شرط اینکه یک لباس برای من بدوزید، فرقی نمیکنه، این ها اینطوریه. خب حالا ما اون اقسام حیله ها را با اینکه من در اون کتاب نوشتم که خدمتتان تقدیم شده، بازم با دقت اونا رو من عرض کنم. خب بنویسید، مطلب دارید بنویسید. بله این حیمات نقل قول داره میکنم، فقها گفتن که این راه فرار، راه تخلص اینه، 6 تا ذکر کردیم، 6 تا. اول زم زعیمه، گفتن اگر به یک طرف زعیمه منظم بکنیم این ربا نیست. ما از شما مثلا از یک نفر، از یک نفر 2,000 تومان بگیره، از این طرف خب 1,000 تومان 2,000 تومان بگیره، این رباست دیگه، چون زیادته دیگه. یک چیزی منظم کنه به این طرف که ناقصه، به این 1,000 تومان نیستی مقنظه، حالا یک کیلو نباتی، یک چیز دیگه. گفتن زم زمیمه به یک طرف، چون گفتن اشکال در اونجاست که همجنس باشن، اینجا وقتی که اینجا نبات را به این منظم کردی همجنس نیستن، این پول است با نبات، اون پوله، و وقتی که اینطور شد این زم زمیمه این حلال میکنه، از اون مسیر ربا خارج کنه، چون ربا در دو تا همجنس بود، اینجا دیگه همجنسی رفت، یک قوطی کبریتی، یک سیر نباتی به یک طرف اضافه کرد. درست اولین راه، حتی تصریح کردن اون زم زعیمه هم خیلی ارزش لازم نیست، یک قوطی کبریت هم باشه، یک سیر نبات هم باشه کافیه. بنابراین اولین حیله، اولین راه تخلص زم زعیمه هست، ملا حالا حیله ها را عرض کنیم. این یک هی پس آن قلب و کاغذی که دیم دیدن دوم راه فرار از ربا به واسه انجام دو معامل انجام بشه. حالا اگر من میگفتم 100 تومان میدیم یک ماه دیگه 85000 تا میگیریم، یک معامله بود دیگه، یک قرض مشروطه. خب این ربا، این چیزی، اینا میگن رباست. و تخلص چیه؟ تخلص این است که من امروز که شما آمده اینجا گفتی از شما یه فرش میگیرم به 100000 تا میدم، بعد همین فرشه یا فرش دیگری میپوشم رو شما یک ماه 150000 تا من بدید. این دوتا معامله است. اول در فرش رو 100 تومان، وقت بیدم یک فرش رو. یا همین فرش مال من شد یا فرش میپوشم به این 150000 تا من یک ماه دیگه میگیرم. این میشه فرا از رو واسه انجام دو معامله خرید فروش. اینم دومه. خب این رو باید جواب بدیم، همش باید متوجه باشیم که چی هست. خب سوم حیله شریع واسه بیع و اجاره. خب من میخوام 100 تومان به شما بدم، 100 تومان بدم به شما، یه ماده 150000 تومان گیرم. خب این رواست. اما میام به این 100 تومان از شما یه فرش میخرم. خیلی خوب، اون فرش میدم به شما اجاره که هر ماهی به من 50 تومان بدید، 100 تومان بدید، یا به دو ماه دیگه به من 150000 تومان بدید. اجاره دادم. خب اگر من به سادگی حالا میگم 100 تومان میدم 150000 تومان میگیرم، این میشد ربا. اما این چی کردن؟ دو تا معامله انجام دادیم. اینجا آمدیم ما این فرش از شما خریدیم 100000 تومان بهشون داد. خیلی خوب، بعدن همین فرش میفروشیم به شما به این که ماهی 5000 تومان بدید، یا اینکه یک ماه دیگه 150000 تومان بدید. این شخص با 100000 تومانش 150000 تومان رو بگیر آورد. از راه ربا میخواست نشد، از راه بیع و اجاره این را به دست آورد. این سومه. خالی چارم بس دیگه هبه. من میگم که من این 100000 تومان را به شما هبه میکنم. بلو. حالا هبه این مشروط هم بکنم، به شرط که شما به من هبه کنید 150000 تومان رو هبه کنید. در هبه که اشکال نداره دیگه، اینجا دوت بله، به وسیله انجام هبه از دو طرف. این هبه میکنه به اون 100000 تومان، اون هبه میکنه به این 150000 تومان. از اول اگر 100 تومان میدادن 150000 تومان میدادن ربا بود. اما برای فرار از اون دو تا هبه انجام بدیم. من هبه میکنم به شما 100000 تومان، شما من هبه میکنی 150000 تومان، یا امروز و یک ماه دیگه. اینم چهارمه. ما هر چی میگه گوش کنیش را بنویسه بید بازم نمیتونیسه. من تعجب میکنم که این چطور بله. خب پنجم این است که فرشی میفروشیم به شما، بلقرار این بود که من 100 تومان بدم 150000 تومان بگیرم. الان فرش میفروشم به شما، خیلی خوب، به 100 تومان. شرط میکنم به این که شما هم به من 100 تومان، که 100 تومانه این قرض، 50000 تومانم اضافه من هبه کنید. از یک طرف که اضافه میخواه بده او هبه کنه به این طرف، از این طرف هم کنه معامله دیگه باشه. اینم حیله شریع واسه هبه مقدار اضافی. اینم پنجم. ششم، حیله شرعی واسه قرض دادن و بری و ذمه کردن. خب حالا یک راه دیگه هم هست. شما میخوام من 100 تومان بدم 150 تومان از شما گیرم. من این فرش فروختم به شما به 100000 تومان مثلا، شما هم اون فرش فروختی به من به 150000 تومان. حالا بی عکس نگه بگم فروختی دو تا معامله واقع شد، دو تا معامله واقع شد. این من فروختم، منطقه اون مبلغی که باید داده بشه سمن نسیه است، در ذمه است. یکی یک فرش فروخ به دیگری به 100000 تومان، اون یکم یک فرش فروخ به این به 150000 تومان. خب الان این به اون مغروز 100000 تومان اونم به این مغروزه سر پنجرتون. بعدن هر دو هم دیگه ابرا کردن، همین ابرا کرد در سر هزارتون در ذمه اون، اونم ابرا کردین در سر پنجرتون که در ذمه داره. تبارا در عبارت شد، یعنی هر دو هم دیگر را ابرا کردن. ابرا که شد در ذمه اون شخص ثابت میشه. ولی چقدر گریمان آمده؟ 150 سال گریمان آمده، 100,000 تومان گریشم آمده. این شش راه برای حیله های ربا، تخلص از ربا در کلمات فقها. خب حالا کسانی که قائلن بیان که با این راه تخلص درسته، مثل محقق در شرایع، علامه در تذکره، شیخ طوسی در مبسوط، خلاصه اینا که حالا همین را قبول کردن، این راه را قبول کردن، گفتن به این وسیله ما تخلص از ربا حاصل میشه. در اینجا مخالف فقط امام رضوان الله علیه، اینو مطالعه کنید در کتاب بی، در جلد دوم کتاب بی که بنده خودم در خدمت ایشان بودم، در جلد دوی کتاب بی یک، دوم در تحریر دو، در دو جا امام با این مخالفت کرده، حتی گفته جدت تو نظر. من دوباره هم یه فتح مطلب این داره میگه ما قبول نداریم، برای خاطر اینکه خب بالاخره ربا با اون تشدید وشی با این راه ها، راه های رباخوری بردم یاد بدیم. چرا پیغمبر ائمه من بردم یاد ندادن؟ اونا هی تشدید کردن که حرام است و فلان و فلان. یکی از اون در کلامات ائمه نیست، اینا رو خودتون نشستید فکر کردی و درست کردی. درسته این در برابر اون تشدید یکم خواهیم خواند که چرا ربا حرامه. خدا هم نگفتن برای اینکه این پولا خرج بشه در راه تجارت و فلان و فلان و فلان. این با این واسین دیگه مطالعه کنید انشاءالله تتمه داره.